ساعت 8 بعد از ظهر در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام و خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ایران میگوید محور اصلی مذاکرات آتی هسته‌ای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و فعالیت نیروگاه عراق خواهد بود. در انفجار اتوبوس حامل گردشگران در مرز اسرائیل و مصر 4 نفر کشته شدند. و منصور کوشان نویسنده و شاعر ایرانی درگذشت. یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید موضوع استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و ادامه فعالیت راکتور آب سنگین عراق از موضوعات اصلی مذاکرات پیش رو میان ایران و گروه 5+1 برای نهایی کردن توافق ژنو است. حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه درباره محورهای مذاکرات پیش رو به خبرگزاری ایرنا گفته است استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته و جدید یکی از مهمترین مواردی است که در توافق جامع و درازمدت باید بررسی و حل شود. او گفته اینکه ایران امکان جایگزینی سانتریفیوژهای موجود خود با انواع پیشرفته و جدید را نداشته باشد قابل پذیرش نیست. آقای بعیدی نژاد موضوع فعالیت راکتور آب سنگین عراق را نیز یکی از مهمترین و سخت‌ترین موضوعات مورد بحث و بررسی در روند مذاکرات خوانده و گفته است ما به طور قطع به دنبال حفظ این راکتور هستیم. انفجار یک اتوبوس حامل گردشگران خارجی در صحرای سینا نزدیک مرز اسرائیل و مصر باعث کشته شدن دست کم 4 نفر شد. به گزارش رویترز، پلیس مصر گفته است که در میان کشته شدگان توریست‌های خارجی نیز وجود دارند. برخی منابع محلی گفتند 2 نفر از کشته شدگان اتباع کره جنوبی بودند. نیروهای امنیتی محل انفجار در منطقه تابارا محاصره کردند و پلیس اسرائیل نیز برای انتقال مجروحان این حادثه که گفته شده بیش از 13 نفر هستند اعلام آمادگی کرده است. هنوز گزارشی از عامل این انفجار و چگونگی وقوع آن منتشر نشده است. و ما منصور کوشان، شاعر، نمایشنامه نویس و نویسنده ایرانی، روز یکشنبه در نروژ درگذشت. آقای کوشان متولد سال 1327 در اصفهان بود و در چند ماه اخیر از بیماری سرطان معده رنج می برد. او از سال 1377 همزمان با قطعات سیاسی برخی نویسندگان ایرانی به خارج از کشور آمده بود و در نروژ اقامت داشت. آقای کوشان در زمان حضور در ایران از اعضای فعال کانون نویسندگان ایران و از دبیران نشریاتی چون دنیای سخن، آدینه و تکاپو بود. منصور کوشان در زمان اقامت در نروژ برنده چند جایزه بین المللی از جمله جایزه آزادی بیان اوسیتسکی شده بود. محاق و آداب زمینی از جمله آثار معروف منصور کوشان هستند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی قرار است 2 روز دیگر، یعنی از روز سه‌شنبه در وین آغاز شود. در آستانه مذاکرات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب راهی وین می شود تا پیش از شروع رسمی مذاکرات گفتگوهایی را با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار کند. حسن جعفری همکارم و جزئیات بیشتر.
آنطور که عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره کننده ایران به خبرگزاری مهر گفته، مذاکرات اصلی از ساعت 11 صبح سه‌شنبه در وین آغاز می شود. به گفته آقای عراقچی، تیم ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه امشب رهسپار وین می شود و فردا شب با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شام کاری خواهد داشت. آقای ظریف در آستانه این سفر به تلویزیون دولتی ایران گفت
مذاکرات سخت و فشرده‌ای در پیش روست.
محمد جواد ظریف همچنین در این گفتگو این دور از مذاکرات را شروع مرحله جدید توصیف کرد.
به صحبت‌هایی که ما از صبح سه‌شنبه انشالله در وین شروع خواهیم کرد، شروع یک مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداکثر 1 سال به برنامه اقدام نهایی منتهی بشه. البته در مرحله اول 6 ماه.
همزمان حمید بعیدی نژاد، معاون وزارت خارجه و عضو تیم مذاکره کننده ایران، نیز گفته است در مذاکرات پیش رو در وین 2 موضوعی که برای درج در توافق نهایی باید درباره‌شان بحث کرد، یکی استفاده از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته و دیگری موضوع نیروگاه آب سنگین عراق خواهد بود. توافقنامه ژنو با نام اقدام مشترک 3 آذر ماه امسال بین وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 به امضا رسید. بر اساس این توافق که پس از 10 سال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و غرب امضا می‌شد، دو طرف تعهد کردند در طول 6 ماه گام‌هایی برای حل پرونده هسته‌ای ایران بردارند. بر مبنای این توافق موقت، ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای‌اش از جمله غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم را تعطیل می‌کند و در مقابل غرب نیز تحریم جدیدی علیه تهران اعمال نمی‌کند و برخی تحریم‌ها نیز لغو می‌شود. این توافق به علت 6 ماه بودن موقتی است و قرار است در این مدت گفتگوهای دو طرف برای رسیدن به توافق نهایی ادامه یابد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
5 دقیقه از 8 شب در تهران گذشته و همراه هستید با ما در رادیو فردا. حتما شما هم در خبرها شنیدید که مشاور فرهنگی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نامه‌ای به رئیس سازمان صدا و سیما تلویحاً از معرفی محمود سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهوری در گزارش‌های صدا و سیما انتقاد کرده است. شیرین فامیلی همکارم جزئیات بیشتری را آماده کرده در این باره که با هم می‌شنویم.
حسام الدین آشنا که خود مشاور فرهنگی حسن روحانی است، این نامه را در واکنش به برنامه گزارش خبری تلویزیون در روز 25 بهمن نوشته است که در این برنامه محمود سریع‌القلم در حالی که کراوات زده در اجلاس داووس سوئیس نشان داده شده است. در این نامه تصریح شده است که این اقدام اصرار بر خلق مشاور توسط این سازمان بوده و همراه کردن وی با هیئت همراه رئیس جمهوری در داووس و در نهایت نقد پوشش ایشان را نمیتوان اشتباهی عادی تلقی کرد. حسام الدین آشنا در حال این اقدام صدا و سیما را خلق مشاور برای حسن روحانی عنوان کرده که ایرنا خبرگزاری رسمی دولت ایران تاکنون در چند خبر و گزارش از آقای سریع‌القلم به عنوان مشاور رئیس جمهوری نام برده است. مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به رادیو فردا میگوید که نقش محمود سریع‌القلم در دولت حسن روحانی فراتر از یک مشاور است.
شما اگر کتاب‌هایشون رو خونده باشید، اون بحث توسعه یافتگیشون دقیقاً حرفایی که امروز آقای روحانی به تیم اشاره می‌زنن. به نظر میرسه که ایدئولوگ‌های دولت آقای روحانی از مشاور بالاتر آقای سریع‌القلم. اما مهمترش به نظر من اینه که در شرایطی که یک همچین مسئله بسیار بی‌ارزشی توسط یه سری افراد مطرح میشه که این همه جنایت و فساد در این حکومت وجود داره، قاضی مرتضوی این حکومت داره، نقدی داره، بعد مثلا کراوات میشه یک ننگ، بعد وقت آقایی که به آقای روحانی نزدیکه بیاد برای که فشار رو از دولت برداره بگه ایشون مشاور رئیس جمهور است، اینها از سریال عقب نشینی هاست یا افشای خیالی بودن مقاومتشون. من نمیام عقب نشینی میکنم، بهترش اینه که بگیم اگر بعضی قبلا فکر می‌کردن اینا مقاومت میکردن، یک کار تبلیغاتی بی‌پشتوانه بوده قضیه طرفاشون، یواشاش داره افشا میشه که اینها هم چیزی هستند مثل دیگران.
محمود سریع‌القلم عضو هیئت علمی و استاد علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق است. آقای سریع‌القلم هنگامی که حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، به عنوان محقق ارشد در این مرکز فعالیت می‌کرد و مقاله‌های زیادی درباره نظام بین‌الملل، توسعه، جهانی شدن و تاریخ نوشته است. حسین علیزاده، دیپلمات سابق سفارت ایران در فنلاند، به رادیو فردا می‌گوید که دولت حسن روحانی تحت فشارهایی قرار دارد.
روزی که آقای روحانی از نیویورک برگشت، مکالمه تلفنی با آقای اوباما داشت در تهران، در حضور پلیس پایتخت به خودروی رئیس جمهور حمله کردن، سنگ پرتاب کردن و همون روز آقای خاتمی اعلان کرد که اگه جلوی این اقدامات گرفته نشود بوی خون شنیده می شود از چنین اقداماتی. اگر آقای روحانی در یک مسئله کوتاهی که فرضاً آقای سریع‌القلم مشاور رسمی ایشون باشه و به مشاور رسمی ایشون کراوات زده باشه، اگر یه همچین مسئله استقامت نکنه، کوتاه بیاد در یه مسئله به این کوچکی، تردید نباید داشت که دولت آقای روحانی رو در از یک سال آینده ساقط خواهند کرد و آب رو میخوان بازگردنن به دوران قدرت گرفتن اصولگرایان، خصوصا این که قرار است تا نزدیک 2 سال آینده انتخابات مجلس اتفاق بیفته و هر دو جناح حاکمیت برنامه مفصلی دارن برای اینکه کرسی های مجلس رو تصاحب کنن.
این چندمین بار است که روابط دولت حسن روحانی و صدا و سیمای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در بهمن ماه دچار تنش می شود. نخستین مورد به اختلاف نهاد ریاست جمهوری و شخص آقای روحانی با صدا و سیما بر سر انتخاب مجری مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهوری باز می گشت و دومین مسئله هم مخالفت صدا و سیما با اجرای اختتامیه جشنواره فیلم فجر توسط حسین پاکدل بود.
اما در پی 3 روز تظاهرات بختیاری ها در چند شهر جنوب غربی ایران، بر پایه برخی گزارش ها روز یک شنبه هم عده‌ای از فعالان بختیاری در دسفول و شهر کرد بازداشت شدند. از پنجشنبه گذشته در اعتراض به نمایش سریال تلویزیونی سرزمین کهن در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران، عده‌ای از شهروندان بختیاری در چند شهر از جمله در اصفهان، دسفول، اندیمشک، ایزه، شهر کرد و علی گودرز دست به تظاهرات زدند. معترضان معتقدند در سریال تلویزیونی سرزمین کهن به آنها توهین شده و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید پاسخگو باشد. روز شنبه مسئولان صدا و سیما تعهد کردند که پخش این سریال را متوقف می‌کنند و از مردم بختیاری هم دلجویی خواهند کرد. اما بازداشت عده‌ای از فعالان بختیاری در روز یکشنبه موجب نگرانی هایی در این زمینه شده. حسین قویمی همکارم در گفتگو با امیر رضا امیر بختیار، فعال سیاسی در پاریس و از نوادگان حاجی ایلخانی، از رؤسای ایل بختیاری، درباره بازداشت های روز یکشنبه پرسیده. با هم بشنویم.
بر اساس گزارش هایی که به ما رسیده، به امروز در شهر دسفول 120 نفر رو بازداشت کردن از شهروندایی که در این چند روز در تظاهرات ها شرکت کرده بودند. در شهر فارسان و استان چهارمحال بختیاری 4 نفر رو بازداشت کردند. لردگان رو همچنین 8 نفر بازداشت شدند و اصفهان 16 نفر بازداشت شدند.
آیا منابع خبری مستقل این خبرها رو تایید کردند؟ از چه منابعی شما این خبرها رو به دست آوردین؟
از نزدیکانی که در شهرهای مختلفی که بختیاری نشین سکونت دارند و اونجا فعال هستند، اطلاعات برای ما ارسال میکنند.
شنیدم که خانه مطبوعات چهارمحال بختیاری هم بیانیه صادر کرده و خواستار رفع توقیف آژانس خبری بختیاری ایبنا نیوز شده. در این زمینه چه خبری دارید؟
امروز تعدادی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت بختیاری در استان چهارمحال بختیاری بیانیه‌ای صادر کردند، خطاب به مسئولان زیرفت و از اونها خواستند که به فیلتر و ممنوع کردن آژانس خبری بختیاری که پربیننده ترین آژانس خبری این منطقه است پایان بدند.
همچنین شنیدم که سرتیپ احمد رادان، مقام نیروی انتظامی ایران، به اهواز سفر کرده. علت سفر ایشون رو میدونید که چی هست و چه خبر هست در آن منطقه؟
اینجوری که ما در جریان قرار گرفتیم، ایشون شخصا به خوزستان اومدن و مسئولیت رسیدگی به این مسئله بختیاری ها رو به عهده گرفتند. البته ما انتظارمون این بود با توجه به اینکه دیروز رئیس سازمان صدا و سیما عذرخواهی کردند و اعلام شد از طرف روابط عمومی صدا و سیما که این فیلم تا اطلاع ثانوی پخش نمیشه و در دست رسیدگی هستش نسبت به توهین‌هایی که صورت گرفته، مسئولین با ذکاوت بیشتری برخورد بکنند با مسئله، با توجه به اینکه تمام اعتراضاتی که در مناطق بختیاری صورت گرفته در چارچوب قانون و به صورت مدنی بوده و هیچ گونه حرکت خشونت آمیز و خارج از قانونی از طرف مردم بختیاری که معترض بودن صورت نگرفته و این دستگیری ها و این حرکت هایی که از طرف مسئولین امنیتی صورت گرفت، امروز باید جای تأسف دار از طرف ما و ما دعوت میکنیم که با ذکاوت بیشتری نسبت به این مسئله توجه داشته باشند و حساسیت بیشتری به وجود نیارند.
حسین قویمی همکارم گفتگو میکرد با امیررضا امیر بختیار، فعال سیاسی در پاریس، درباره اعتراضهای اخیر شهروندان بختیاری به پخش سریال تلویزیونی در شبکه سوم تلویزیون ایران. اما دعوت میکنم اگر شما هم در این باره نظری دارید درباره این اعتراض و آنچه که اتفاق افتاده در سریال و همینطور خارج از فضای سریال بین شهروندان بختیاری، با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید، هم در این باره و هم در هر زمینه دیگه که فکر میکنید مشتاق هستید که با شنوندگان رادیو فردا در این مورد دیدگاهتون رو در میون بگذارید. همینطور میتونید که به وبسایت ما سر بزنید و آخرین خبرها مربوط به این موضوع رو در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری کنید.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they founder?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
00420212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. 24 ساعت شبانه روز آماده است تا دیدگاه‌های شما رو ضبط کنه. سپاسگزارم از همراهی شما. من فهیمه خضر‌حیدری هستم، با شما در این بخش خبری خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.